آغاز کوه پایان راه نیست، آغاز راه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران، خیلی خوش آمدید به مجله اقتصادی امروز رادیو تهران، برنامه بازار تهران. با ما همراه باشید و تازه‌های اقتصادی رو اینجا در بازار تهران بشنوید. امروز یک شنبه 29 بهمن 1402 با شما همراه هستیم. مثل همیشه چند بسته صوتی داریم، موضوعاتش رو خدمتون اعلام میکنم. اولین بسته صوتی ما درباره چانه زنی برای پرداخت مالیات و صحبت‌های رئیس سازمان امور مالیاتی خواهد بود. بسته صوتی دومی ما صحبت معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور درباره تغییر قیمت نان خواهد بود و گفتگو هم داریم در برنامه‌مون. خدمت شما اعلام میکنم که گفتگوها با چه موضوعی تقدیم شما خواهد شد. در بخش گفتگوها در خدمت خانم دکتر هانیه طلویی خواهیم بود، کارشناس کنترل مواد غذایی، درباره نشانگرهای رنگی و الزامات برچسب‌های غذایی که شاید خیلی هامون خیلی بهش دقت بکنیم و شاید خیلی هامون اصلا برامون مهم نباشه. حتما راجع به ضرورت پرداخت و توجه به اون با ایشون صحبت خواهیم کرد. قرار هست که با دبیر اجرایی 8th جشنواره صنایع دستی و هنرهای تجسمی هم صحبت بکنیم. امروز روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است، گفتگویی هم در این زمینه تقدیم شما خواهیم کرد. همراه شما هستیم با افتخار. سامانه پیام کوتاه ما 3094 هست. امروز هم منتظریم تو صحبت‌های شما و پیشنهادهای قشنگتون رو حتما در برنامه‌مون بشنویم. همراه ما باشید. صحبت‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور رو درباره تغییرات قیمت نان به اتفاق شما بشنویم.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
تغییر قیمتی در نان نداریم. اون چی که در حوزه نان تلاش شده انجام بشه، اولا سعی شده که در زنجیره تامین ما مشکل نداشته باشیم. در مورد قیمت هم تغییر قیمتی رو نداریم.
پرداخت یارانه به آرد ادامه پیدا کنه برای
ببینید، به حال برنامه امسال ما تا پایان 1402 که مشخصه. سال 1403 متأثر از لایحه بودجه و تصمیماتی که دولت خواهد گرفت و آسیب شناسی که خواهند داشت، شرایط انشالله فراهم خواهد شد که هم حقوق شهروند به موقع به جا دیده بشه، هم نانوا بتونه از اون حاشیه سود منطقی خودش برخوردار بشه.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. در خدمت خانم دکتر هانیه طلویی هستیم، کارشناس کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، و می‌خوایم که درباره نشانگرهای رنگی و الزامات برچسب‌های غذایی با ایشون صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. حالا خانم دکتر، راجع به مواد غذایی که خب به هر حال خیلی ها، خیلی از ماها، خیلی ها خدا رو شکر و امیدوارم که هممون واقعا نسبت به برچسب ها و حالا مواد تشکیل دهندهش و مخصوصا تاریخ تولید به انقضاش خیلی حساس هستیم و حتما بهش توجه میکنیم. بعضی ها احساس میکنن که حالا توی مواد آرایشی و بهداشتی توی این ملزومات شاید خیلی اهمیت نباید بهش داد یا اصلا مهم نیست حالا مثلا که ما این محصولات رو هم برچسبش رو هم تاریخش رو اینها رو کنترل بکنیم. میخوایم راجع به ضرورت اهمیت دادن به این در واقع نشانها و اون برچسب های غذایی که روی اینها نصب میشه امروز از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
حتما در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
در خرید هر محصول اولین نکته ای که باید توجه داشت همونطور که شما به درستی فرمودید مشخصات برچسب هست. در واقع محصولات خوراکی یا محصولات آرایش بهداشتی که عرضه میشن باید مطابق ضوابط و قوانین بهداشتی تولید بشن و دارای پروانه ساخت معتبر باشن. یه سری الزامات عمومی وجود داره: نام و نام تجاری محصول، وزن فراورده، شماره پروانه ساخت که مطمئناً هر پروانه ساخت معتبر اگر داره اعتبار باشه که سامانه‌هایی رو هم داریم که ما بتونیم استعلام بکنیم این پروانه ساخت رو، این نشون میده که فرایندی رو طی کردن تا مورد تایید معاونت‌های غذا و دارو واقع بشن و بتونن یه محصول با کیفیت رو ارائه بدن.
درست.
تاریخ تولید و انقضا بسیار مهم هست. مواد تشکیل دهنده در بخش ترکیبات تشکیل دهنده اگر از اجزای تراریخته استفاده بشه یا از ترکیبی که آلرژن هست حتما باید خریدار مطلع بشه. باید این بخش ذکر بشه.
بله.
علاوه بر اون نام و نشانی تولید کننده یا بسته‌بندی کننده باید باشه.
بله.
که در صورت مشاهده اگر خدایی نکرده موردی مشاهده شد هم میتونن به واحد شکایت مربوط به واحد و هم واحد شکایت مربوط به واحد صادر کننده پروانه.
درست.
یعنی اگر موردی مشاهده بشه که شما کفایت محصول رو در واقع تایید نمی کنید، احساس می کنید محصول از کیفیت لازم برخوردار نیست، یا اگر خدایی نکرده موردی در ایمنی محصول مشاهده کردید داخلش قسم خارجی وجود داشت یا هر چیزی، میتونید به شماره شکایات معاونت غذا داروی مربوطه اطلاع بدید و مطمئنن این قضیه به صورت کاملا کارشناسی بررسی خواهد شد.
بله.
سری ساخت محصول هست که بسیار اهمیت داره به خاطر اینکه در صورت مشاهده موردی که عدم صلاحیت محصول در واقع اگر تایید نشه ما بتونیم اصطلاحا ریکال یا فراخوان داشته باشیم.
بله.
دستورالعمل آماده سازی و مصرف بسیار مهم هست. یه سری مواردی که باید رعایت بشه و من متاسفانه میبینم که حالا به دلایلی در چرخه مصرف ما مورد توجه قرار نمیگیره.
بله، مثلا مخدوش شدن این برچسب ها.
بله.
یا اینکه پلمپ نبودن محصولات، مخصوصا محصولات آرایشی و بهداشتی، اینها باید پلمپ باشن.
بله.
و اینهایی که به هر حال برای تست استفاده میشه توی فروشگاه ها برای فروش حالا لوازم مخصوصا آرایشی، اینهایی که برای تست هست با اصل محصول باید جدا باشه و هرگز محصولی که به مشتری فروخته میشه نباید قبلا تست شده باشه یا کسی لمسش کرده باشه.
بله.
که خب به هر حال اینها همه اینها رو از حالت استاندارد خارج میکنه. درسته خانم دکتر؟
بله دقیقاً. و همینطور در مورد محصولات غذایی مثلا یه مثال ساده نگهداری محصولاتی که به صورت در واقع نکته اشاره شده که باید در شرایط سرما نگهداری بشن، ولی خیلی از موارد گزارش میشه که علت فسادی که در این محصولات رخ میده عدم رعایت زنجیره سرمایی هست.
بله.
حالا این میتونه در مرحله توزیع باشه که من به عنوان مصرف کننده خودم باید ناظر باشم اگر میرم.
بله.
یه فروشگاهی خرید میکنم باید دقت کنم ببینم محصولی که نوشته دور از نور خورشید آیا مقابل نور خورشید قرار گرفته، یا محصولی که نوشته در سرما نگهداری بشه آیا.
بله.
داخل یخچال هست. خب این مواردی هست که میشه مد نظر قرار داد.
مثل انواع سس ها که من دیدم توی فروشگاه ها، مثلا توی سوپرمارکت های معمولی ممکنه که خارج از یخچال نگهداری بشه ولی تو فروشگاه بزرگ همه داخل یخچال هست، یا ویترین هایی که به هر حال سرما داره اونجا و توی فضای عادی نیست. این رو اتفاقا من یک دو بار هم که انتقاد کردم میگن که نه، حالا به هر حال کسی که برامون میاره یا روی شیشش مثلا ذکر نشود که البته ذکر هم شده، یا میگه اصلا نیازی نیست مثلا توی یخچال نگه داریم. و خب مصرف کننده هم چون حساسیتی نسبت به این ماجرا نداره، شاید فقط من یه نفر باشم، شاید انگوش شمار باشیم، فروشنده هم دیگه به هر حال دقتی رو انجام نمیده که این محصولات رو حتما توی یخچال نگهداری بکنه.
این حق طبیعی مصرف کننده هست که با توجه به شرایطی که درج شده و این در واقع بررسی کارشناسی شده که طبق چه استانداردی و به چه دلیلی محصولی که برای مثال شما الان فرمودید پست بسیار میتونه محصول فسادپذیری باشه، من مصرف کننده باید از واحد بخوام، از عرضه کننده بخوام که این رو در اون شرایط نگهداری کنن، اگر نه این میتونه باعث کاهش هزینه های عرضه کننده بشه.
بله.
ولی سلامت من مصرف کننده رو به خطر بندازه. شما کاملا درست میفرمایید. و یکی از مواردی که بسیار مهمه نشانگر رنگی تغذیه.
بله.
در داخل نشانگرهای رنگی تغذیه در واقع ما هدفمون این هست که آگاهی مصرف کننده رو ببریم بالا و این کمک رو بهش بکنیم که هر فرد با توجه به شرایط جسمانی و نیازهای شخصی که داره، حتی سابقه بیماری که داره، بتونه انتخاب آگاهانه ای داشته باشه.
درست.
داخل نشانگرهای رنگی تغذیه همونطور که اطلاع دارید 5 شاخص مهم درج شده: انرژی، قند، چربی،
نمک
و اسیدهای چرب ترانز موجود در محصولات غذایی که با رنگهای سبز، نارنجی و قرمز مشخص شده. این به ما کمک میکنه که ما در یک نگاه اجمالی بتونیم بیایم ارزیابی کنیم که هر محصولی داره چه مقدار از ترکیباتی هست که خدمتون عرض کردم. مهم که انرژی قند، البته انرژی که به صورت سفید نمایش داده میشه و این شاخص کلی هست، ولی قند، چربی، نمک یا اسیدهای چرب ترانس موجود در یک محصول خوراکی اگر به رنگ سبز باشن، به این معنی هست که مقدارشون در محصول خوراکی اندک هست. بنابراین از این نظر انتخاب سالم تری هستن. اگر به صورت نارنجی نمایش داده بشن، این نشون میده که میزانشون در ماده غذایی متوسط هست و بنابراین از این نظر انتخاب نسبتاً مناسب هستن. ولی اگر به رنگ قرمز اونها رو ببینیم، این نشون میده که مقدارشون در ماده خوراکی بسیار زیاد هست.
بله.
و بنابراین از نظر انتخاب ناسالم تر هست.
بله.
بحث دیگه هم که خیلی مهمه اینه که ما جدول نشانگر تغذیه‌ای رو باید در سهم غذایی عنوان کنیم. حالا منظور از سهم غذایی چی هست؟ سهم غذایی در واقع مقداری از ماده غذایی هست که مصرف میشه.
درسته.
مثال بزنم. مثلا در مورد شیر، ما معمولا شاید یه شیر پاکتی 240 میلی لیتر رو در یک وعده مصرف کنیم و این میتونه یک سهم غذایی باشه. یعنی من بدونم با مصرف یک پاکت شیر چه مقدار از مواد مغذی که خدمتون عرض کردم رو دریافت میکنم.
بله.
یا مثلا برای یک کیک میتونه 27 گرم در محصولات مختلف بسته به نوع محصول میتونه متفاوت باشه سهم غذایی. و باید توجه کنیم که در واقع این نشانگرها برای مقایسه بین دو بسته یا دو محصول متفاوت از دو کارخونه متفاوت هستن. یعنی من نمیتونم بیام بگم که تو محصولی مثل روغن نشانگر رو بیام مقایسه کنم با کیک، ولی خب یه دید کلی به من میده که اگر محصولی توسط واحدهای مختلف تولید شده حق انتخاب به من میده. یکی این که من بدونم چه مقدار از مواد مغذی رو دارم در واقع دریافت میکنم، از این ترکیبات رو دریافت میکنم.
بله.
تو این که حق انتخاب داشته باشم بین تولید کننده های متفاوت.
دقیقاً همینطوره خانم دکتر. من پیشنهادم میکنم به خانواده های محترم که حتما خوندن این برچسب ها و نشان های مختلف رو که شما بهش اشاره کردید حتما به بچه ها آموزش بدن، چون بچه ها یک زمانی که حالا ما بزرگترها کنارشون نیستیم برای تهیه خوراکی، مخصوصا حالا تو زنگای تفریح و اینها، یا حتی میرن فروشگاه برای خرید، از کودکی یاد بگیرن که این برچسب ها رو بخونن و واقعا سالم انتخاب بکنن خوراکی های خودشون رو.
کمک میکنه که انتخاب سالم تری داشته باشن. درست
میفرمایید. دقیقاً. تو خانم دکتر طلویی خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، بسیار آموختیم و یاد گرفتیم ازتون. دست شما درد نکنه، خدا حافظتون باشه.
امیدوارم که مردم بتونن با کمک راهنماهایی که وجود داره انتخاب‌های سالم بگیرن.
ان شاءالله. خیلی ممنونم ازتون. به امید جامعه سالم در کنار هم. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
بازار تهران. طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران. رادیو تهران با بازار تهران،
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، مخصوصاً انرژی‌هایی که به هر حال فسیلی هستن و از طبیعت به ما میرسن، یکی از وظایف بسیار بسیار مهم تک تک ماست. فصل زمستان خودتون هم میدونید و شاهد هستید که با سرمای هوا ما دچار افت فشار گاز شدیم، حتی در شهری مثل شهر تهران و خب به هر حال مناطقی که دورتر هستن از مرکز، در روستاها، جاهایی که خیلی سرد سیر هستن، اینها نیاز بیشتری دارن به داشتن گاز و حتما استفاده از اون. پس بهتره که همه ما مسئول باشیم و حتما در استفاده از محصولات گازی که به هر حال با گاز کار میکنن نهایت صرفه‌جویی رو داشته باشیم. یکی دو تا نکته رو فقط میخوام به جهت پیشنهاد به شما عزیزان عنوان بکنم. از لطفاً از پرده های مناسب برای پنجره هاتون استفاده بکنید. شب ها که خب هوا سردتر هست و نور خورشید هم نیست، میتونید پرده ها رو بسته نگه دارید و در طول روز اونها رو باز بفرمایید که از نور خورشید هم استفاده بکنید. خیلی از خونه ها به عنوان دکور از شومینه استفاده میکنن. وقتی شومینه رو شما روشن نمیکنید و فقط دکور هست، بهتره که حالا درب شومینه رو بپوشونید که هوا خیلی جریان پیدا نکنه از شومینه و سرما وارد منزل نشه. این رو هم حتما رعایت بفرمایید. میتونه یکی از اون راهکارهای باشه که به کمتر مصرف شدن گاز و حالا سوخت‌های فسیلی کمک بکنه. اینجا بازار تهران هست، شبکه رادیویی تهران. متشکرم که ما رو همراهی می‌کنید. هشتمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی فجر در حال برگزاری است. اجازه بدید که با آقای دکتر عمادی، دبیر اجرایی این جشنواره، به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون آقای دکتر عمادی. هشتمین دوره برگزاری این جشنواره است. خب به هر حال میخوایم که یک مقایسه‌ای داشته باشید شما این دوره رو با دوره‌های قبلی و حالا به هر حال اهداف بسیار مهمی که پشت سر برگزاری هر جشنواره است، چقدر به این اهداف نزدیک شدید و مهمانانتون استقبال از نمایشگاه به چه شکل بوده، بفرمایید. خواهش می‌کنم. و جشنواره البته
هشتمین جشنواره بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر با نام نمادین سرو سیمین هشت امسال برای دومین سال هست که به شکل بین المللی برگزار میشه. سال گذشته 8 کشور حضور داشتن، امسال 32 کشور اعلام آمادگی کردن که 28 کشور حاضر هستند و از این 28 کشور 17 کشور آثارشون به مرحله داوری رسیده که انشالله در روز اختتامیه که 1 اسفند خواهد بود در برج میلاد برگزیدگان هم معرفی خواهند شد.
از چه کشورهای حضور داشتن آقای دکتر؟ حضور دارن
کشورهای آسیایی و آفریقایی هستن و اینکه ما یه بخش نمایشگاهی داریم که این بخش نمایشگاهی هم در واقع به نمایش آثار هنرمندان حوزه صنایع دستی ایران و جهان پردازه که در 3 روز شنبه، 1 شنبه و 2 شنبه که امروز در روز دومش هستیم در مجموعه برج آزادی از ساعت 10 تا 20 برگزار هست که عموم مردم میتونن رایگان بازدید کنن و این آثار رو از نزدیک ببینن که من حتما توصیه میکنم این کار رو بکنم به دلیل اینکه فاخرترین آثار حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی به نمایش گذاشته شده در مجموعه برج آزادی. رویکرد امسال این جشنواره ما در واقع پیوند نسلی و پاسداشت هویت در پهنه جهانیه. مهارت و انتقال مهارت در حوزه صنایع دستی بسیار مهمه، چرا که در واقع تداوم زنجیره ارزش رو در این حوزه به همراه داره. به همین خاطر توجه ویژه‌ای شده امسال به بخش کودک و نوجوان و نشانی رو اهدا خواهیم کرد در روز افتتاحیه با نام نشان فردا به حوزه کودک و نوجوان و حوزه دانش آموزی و دانشجویی. امسال 8th سال برگزاریش هست. ما یک بخش ویژه‌ای داریم به اسم نشان هنر در حرم که به عزیزانی که در حوزه تالار حوزه هنر رضوی به تولید صنایع دستی پرداختن اهدا خواهد شد و یک بخش ویژه نمایشگاهی هم به همین دلیل داریم به پاسداش آقای امام رضا به نام تالار رضوان که این تالار هم جزو بخش‌های نمایشگاهی است که همین الان در برج آزادی دایر هست.
حتما بله آقای دکتر مادی، به هر حال صنایع دستی و هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی کشور ما میتونه یک بخش بسیار بسیار مهم و با اهمیت رو هم به لحاظ انتقال فرهنگ و آداب و سنن ما به عهده بگیره مسئولیتش رو، و همین که واقعا میتونه ارزاور باشه و خیلی از هنرمندان ما رو میتونه واقعا تحت پوشش بده و فعالشون بکنه. میخوام ازتون بپرسم که آقای دکتر عمادی، شما به عنوان دبیر اجرایی هشتمین دوره از این جشنواره ها که خب هفت دوره قبل رو هم تجربه کردید، انتظارتون از نمایندگان آتی مجلس چیه؟
ببینید من یه نکته رو فقط عرض میکنم برای شنوندگان شاید جالب باشه. ما 400 اثر ثبت شده صنایع دستی در دنیا داریم.
بله.
و از این 400 تا 299 در واقع اثر صنایع دستی متعلق به ایرانه. و شما خودتون توجه داشته باشید میبینید که چقدر این زنجیره ارزش گرانبهاست.
درسته.
و تقویت توجه یکی از اهدافی بود که ما سال گذشته داشتیم، یعنی ایجاد تقویت توجه در مسئولین عزیز که حمایتشون رو برای در واقع هنر صنایع دستی و هنرمندان این حوزه مظلوم داشته باشن. چرا که آنقدر ارزش آفرین هست و کارآفرین هست که شاید فقط حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران بتونه چرخ اقتصاد کشور رو شکل کامل با کیفیت بچرخونه. شما تصورشو بکنید اگر یک شمش نقره رو که قیمت مطلوب و معقولی هم داشته باشه یک هنرمند صنایع دستی با یک هفته، دو هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه کار روش تبدیل میکنه به 100 برابر قیمت. یعنی هنر خودش رو پیاده میکنه به یک شمش و یک قطعه ساده که این چندین برابر دارای ارزش میشه. این جایگاهی که هنر صنایع دستی در دنیا داره آنقدر مورد توجه کشورهای دنیا است که بسیاری از این کشورهایی که اعلام حضور کردن واقعا شاید بگم برای دیدن آثار هنرمندان ایرانی دارن میان و ملاحظه میکنن کارها رو. بدن اینکه ما به شدت بسیار بسیار برجسته در حوزه صنایع دستی تو دنیا حرف برای گفتن داریم.
بله.
و تلاش عزیزان در حوزه وزارت میراث فرهنگی گرشته و صنایع دستی اینه که هنرمندان عزیز ما در این حوزه آثارشون رو کاربردی تر تولید کنن تا مردم آثار صنایع دستی رو در زندگی خودشون به شکل کاربردی استفاده کنن. شاید خیلی تصور کنن که صنایع دستی گران هست، اما یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد صنایع دستی این هست که برای همه قشرها صنایع دستی تولید میشه. شما یک اثر کاربردی مثل لیوان رو از لیوان سفالی ساده با قیمت خیلی 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 کم میتونید تهیه کنید که بسیار هم با کیفیت تا لیوانی که با نقره تزیین شده. گاهی وقتا یکی میاد از اون نقره خوشش میاد و یکی میگه نم از سادگی این مثلا لیوان سفالی خوشم میاد. پس بنابراین تنوع در تولید در این حوزه بسیار فراوانه و عزیزان و نمایندگان و مسئولین فقط بدانن که نیاز به توجه دارن هنرمندان حوزه صنایع دستی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اتون های دکتر عمادی. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما، سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه، سپاسگزارم. ساعت 11:23 است، چون وقتمون خیلی کمه. امروز همونطور که گفتم روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. میخوایم که با آقای دکتر ابراهیم سیامی، مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر سیامی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
شنوندگان محترم برنامه خوب نبض بازار،
سپاسگزارم ازتون. البته برنامه ما بازار تهران هست،
بازار
ولی
تهران.
نبض بازار همینجا میتپه آقای دکتر. بله متشکرم ازتون. اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی شاید دو واژه‌ای که در نگاه اول خیلی همسو با هم نباشند، اما آقای دکتر سیامی چرا امروز رو به عنوان روز اقتصاد مقاومتی و روز کارآفرینی نامگذاری کردن؟ ارتباط این دو واژه با هم و اهمیتشون در دنیای اقتصاد امروز مخصوصا در کشور ما، بفرمایید.
خب مصدق هستید که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اخیراً سالگردش بود در 24 بهمن ماه.
بله.
و خب امروز هم نامگذاری شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی.
بله.
خب تمام شنوندگان محترم مستعجل هستن که بحث کارآفرینی از اونجایی شروع میشه که یک فرد تصمیم میگیره که سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد انجام بده و به نوعی بیاد و یک محصولی رو به صورت کارآفرینانه تولید بکنه. خب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم که می‌بینیم همگی بعد این مسئله تاکید دارن که اقتصاد ما قرار هستش که مقاوم پذیر بشه با فعالیت‌هایی که در اقتصاد انجام می‌گیره، از جمله فعالیت‌های کارآفرینانه. که این فعالیت‌های کارآفرینانه خودش می‌تونه در دو بخش تقسیم بشه که یک بخش مهمش که در سال‌های اخیر هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده فعالیت‌های دانش بنیان هستش.
بله. خب ما الان وضعیت کشورمون به این لحاظ آقای دکتر سیامی چگونه است و شما آینده رو حالا به هر حال برای بچه‌های جوان ما، مخصوصا اونهایی که الان در زمینه کارآفرینی هم خیلی فعالن، هم خیلی مشتاقن و انرژی دارن برای اینکه تو این زمینه واقعا فعال باشن و پویا باشن، چگونه می‌بینید وضعیت کشورمون رو؟
خوشبختانه طی سال‌های اخیر خب حمایت‌های خوبی از سمت دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث فعالیت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های کارآفرینانه صورت گرفته.
بله.
که مهمترینش قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستش که در اونجا مزایا و امکانات خوبی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته و طی 3-4 سال اخیر هم این شرکت‌های دانش‌بنیان هم به لحاظ سهمشون از تولید ناخالص داخلی تونستن سهم مناسبی رو به دست بیارن، هم به لحاظ تعدادی این شرکت‌ها گسترش پیدا کردن و خب امروز در پارک‌های علم و فناوری که در دانشگاه‌ها و در استان‌ها مستقر هستن می‌بینیم که شور و نشاط و انرژی خاصی مهیا شده. ما هم در وزارت امور اقتصاد دارایی از دو منظر داریم به این موضوع کمک می‌کنیم. منظر اولش تأمین مالی هستش که از دو بخش تسهیلات بانکی و در چارچوب تسهیلات ترجیحی تبصره 18 هستش که این حمایت رو انجام میدیم. که سال گذشته نزدیک به 3000 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو پرداخت شده. امسال برنامه 6000 میلیاردی رو داریم. به صندوق‌های پژوهش و فناوری کمک کردیم، چون می‌دونید که صندوق‌های پژوهش فناوری نقش عمده‌ای در ضمانت دهی شرکت‌های دانش بنیان دارن، چون این شرکت‌هایی که شما فرمودید که اکثرا جوان‌ها جمع شدن و یک شرکت دانش بنیانی رو تشکیل دادن، در بحث وثایق و تضامین مشکل برمی‌خورن در نظام بانکی ما. قرار هستش که این صندوق‌های پژوهش فناوری کمک بکنن به بحث تضامین و وثایق این شرکت، کمک بکنن به بحث تضامین و وثایق این شرکت ها و همچنین از طریق بازار سرمایه حمایت هایی انجام شده. بحث اعتبار مالیاتی رو ما داریم که کمک میکنه به شرکت های دانش بنیان برای اینکه بتونن در حقیقت هزینه های مالی خودشون رو تا اونجایی که ما در وزارت اقتصاد هستیم کاهش بدن.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر سیامی، سپاس، روزتون خدا حافظتون باشه.
ممنون و تشکر، خدا
متشکرم، خدا نگهدار. خب گزارش سرکار خانم محمدپناه همکارمون رو از گرد همایی باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش بنیان بشنوید.
با بازار تهران
بروز باشید.
به نام خدا، سلام، خدا قوت، ایام بکام. من آتنا سادات محمدپناه هستم و صدای من رو از گرد همایی باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش بنیان که به همت معاونت علمی ریاست جمهوری در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شده میشنوید. اما این افتخار رو دارم گفتگو کنم با جناب آقای مهندس طهاری، مدیر کریدور فناوری تا بازار معاونت علمی ریاست جمهوری. سلام، خدا قوت، ایام بکام.
من هم سلام عرض میکنم، عید شبانیه رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ما شاهد حضور شرکت‌های دانش بنیانی اینجا هستیم که تو بحث صادرات به کشور کمک میکنن. اصلا این باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش بنیان چرا تأسیس شده، چی کار میکنه و چه کمکی به اقتصاد کشورمون میکنه؟
ببینید، یک موضوعی که تو کشور وجود داره اینه که بحث برند ملی ایران به محصولات خام و محصولاتی که با پیچیدگی پایین هستن شناخته میشه. اگر ما بخوایم که سهم اقتصاد دانش بنیان رو در سهم اقتصاد کشور افزایش بدیم، میباید که تلاش کنیم که این محصولات هم در حوزه بازار داخلی هم در حوزه فروش و حضور در بازارهای بین المللی توسعه پیدا بکنن. باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش بنیان با هدف تغییر نگرش سایر کشورها به برند ملی ایران تشکیل شده، با این هدف که توان مندی‌ها و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان رو در تولید محصولات با فناوری پیشرفته یا ارائه خدمات فنی مهندسی بتونه که ارائه بده و ما این فرایند رو تلاش کنیم توسعه بدیم تا زمانی که برند ملی ایران در نگاه برخی از کشورها که طرف تجاری ایران هستن تغییر کنه و اونها جز خریداران محصولات و فناوری‌های پیشرفته ایرانی قرار بگیرن.
درود بر شما. خب معاونت علمی چقدر